دریافت طلا و دلار در برابر اقدامات در ارتباط با ونزوئلا، عراق و سوریه به گفته مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی.
یکی میگه که بله، ما هر چیزی، هر کشوری مثلا مداخله ای داشتیم پولشو گرفتیم، ارتباطی داشتیم از ونزوئلا، شمش طلا گرفتیم که اصلا معلوم نیست داستان چیه، از عراقی ها دلار گرفتیم، از سوری ها هم یه چیزایی میگیریم.
اخطار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نسبت به عادی سازی روابط ممالک عربی با اسرائیل.
این اظهارات در خدمت یک پارادوکسیه که جمهوری اسلامی درش گیر کرده.
بعد از 40 سال که ما تهدید کردیم کشورهای دیگر رو،
بعد یک تغییرات کلی در سیاست خارجی کشور داده بشه.
نهایی شدن طرح کوپن الکترونیکی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی.
با این ابزار تلاش میشه که اون حداقل ها فراهم بشه که احیانا شورش های خیابانی مشاهده نشود در ایران.
گذشتن پرسپولیس از صد 1/8 نهایی لیگ قهرمانان، رسیدن به بازی 1/4 پایانی جام باشگاه‌های آسیا. صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. وزیر سابق سپاه در دولت جمهوری اسلامی محسن رفیق دوست در گفتگو با خبر آنلاین با بیان اینکه سپاه نه اصولگراست نه اصلاح طلب، خواهان به قدرت رسیدن یک رئیس جمهور نظامی در کشور شده است. از سوی یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه طی مراسمی در تهران به خبرنگاران اظهار داشته است که به خاطر اقدامات در ارتباط با سوریه، عراق و ونزوئلا دلار و شمش طلا گرفتند. در مورد این صحبت‌ها رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه به رادیو فردا میگوید.
آقای رحیم صفوی از قول آقای خامنه‌ای گفتند که سران سپاه و این سرداران منصوب آقای خامنه‌ای به تعبیری نهضت خاطره‌گویی را بندازند. ظاهران حضرات به علت ضریب گوشی پایینی که دارن یا منافع اقتصادی که دارن بیشتر از خاطرگویی دارن یاوه‌گویی میکنن. ایشون دو تا نشته محوری اینجا داره تو بحثش که این خاطرگویی یعنی بریم مردم رو توجیه کنین دیگه. یکی میگه که بله، ما هر چیزی، هر کشوری مثلا مداخله ای داشتیم پولشو گرفتیم، ارتباطی داشتیم از ونزوئلا، شمش طلا گرفتیم که اصلا معلوم نیست داستان چیه، از عراقی ها دلار گرفتیم، از سوری ها هم یه چیزایی میگیریم که چیزم معلوم نیست که اینجا چه معنی میده. حضرات ظاهرا فراموش میکنن که لااقل با دولت و وزرای دولت هماهنگ کنن که حرفاشون متناقض در نیاد. وزرای دولت میگن ما حتی پول برق و بنزین و چیزایی که به عراقی ها از متحدین خودمون یا همسایگان خودمون هم میدیم اینا رو دریافت نکردیم. حالا ایشون میگه که ما دلار گرفتیم. یا سوری ها که اصلا اسمم نمیتونه بیاره که چه چیزی گرفتن. خود حضرات میدونن که در ازای این همه به سرا سرمایه گذاری کردن برای دفاع از بشار اسد و حفظ اون، وقتی پیشنهاد دادن که یه زمین هایی رو اونجا بگیرن با چه پوزخندی از توی سوری ها مواجه شدن. حالا این سرداران منصوب آقای خامنه‌ای کمتر عادت دارن فسفر مصرف کنن، قناعت میکنن، فکر میکنن هزینه هایی که مثلا در این کشورها شده همون حدی از مهمات یا نیرو انسانی که اونجا و مردم مثلا راجب اینها پرسش دارن. نه، اینها بخش کوچکی از مسئله است. بخش بزرگتر هزینه های سنگینی است که این سیاست در کل جهان علیه ایران ایجاد کرده. نکته دوم هم که ایشون میگن همونطور که در جنگ پیروز شدیم در جنگ اقتصادی با آمریکا هم پیروز میشیم. حالا اینکه در جنگ پیروز شدن بماند، البته خب سرزمین ایران حفظ شد با فداکاری همه نیروهای مسلح و نیروهای داوطلب مردمی، اما این میتونست بعد از فتح خرمشهر تموم بشه. بنابراین اون 6 سال بعد شما سیاستی داشتین که شکست خوردین. دوم هم جنگ نظامی با عراق مشابه جنگ اقتصادی با آمریکا نیست. اصلا این دوتا شبیه هم دیگه نیستن. شما با 25% توان اقتصادی جهان با یه قدرت برتر اقتصادی جهان 25-30% چرخه اقتصاد جهان دستش درگیر شدید، ولی آقایون متوجه این نیستن که این مسائلی که دارن میگن به جای اینکه درد مردم رو حل بکنه، مرهمی بر زخم باشه، نمک بر زخم مردم میکاشه.
از این صحبت ها که بگذریم آقای علیجانی، از اون طرف محسن رفیق دوست از فرماندهان سابق سپاه پاسداران خواستار به قدرت رسیدن یک به عبارت وی رئیس جمهور نظامی در ایران شده. این به چه مفهومی میتونه باشه آقای علیجانی؟
آقای رفیق دوست جدا از اون ذری پوشی پایین منافع اقتصادی فردی هم داره، یعنی بایستی از اون منافع هم دفاع بکنه. ذری پوشیشون در همین حد هست که بگه در چند دوره گذشته تمام مشکلات مملکت به خاطر ناهمانگی رئیس جمهور و رهبر بوده، یعنی مشکل ایران این بوده. یا بگه که مردم رئیس جمهور رو انتخاب نمی کنن، یه فرد رو به رهبر پیشنهاد می کنن و بدون تنفیذ رهبر اون رئیس جمهور نیست. فهمش هم از اقتصاد اینه که میگه من نظامی هستم، سابقه قلقم زیادی دارم، اگه یه نظامی بیاد میتونه این قیمت دلار رو افسار بزنه. یعنی فکر میکنه اقتصادم شبیه سیاسته که بشه به رهبران احزاب، فعالین جامعه مدنی، نمیدونم قانون نویسندگان دستور بدی حسرشون بکنی، زندانشون بکنی، اعدام بکنی، مثلا مهارشون بکنی. نه، اقتصاد قواعد و قوانین خودشو داره. اینطوری نیست که با قلقم بتونید اقتصادو حل بکنید. اینا خب اوی رویای ریاست جمهوری بدون واسطه یه سپاهی رو دارن، ولی میدونن که مردم هم تن به این نوع نظامی ها نخواهند داد. اینی که میگه نه، مردم هم اقبال میکنن و میدونن که مثلا مشکلات مملکت رو ما حل میکنیم. ولی درک و فهم ایشون هم در همین حده که میتوانن با تشر زدن و با نظامیگری مشکلات اقتصاد رو حل بکنن. اگه این روش پاسخ داده بود که خب در 80 دولت احمدی نژاد که نظامی ها سر کار بودن و در دولت آقای روحانی که بخش مهمی از وزرا و مجلس و اینها دست سپاه است و بخش مهمی از قدرت در این 3-4 دهه دست جریان ولایی و از جمله نظامی ها بوده، خب مشکلات مملکت حل میشد. اما این ساده گویی ها و یاوه گویی ها همش هم ناشی از ندانستن نیست، بخشی همراهی کردن با قدرت برای اینکه منافع اقتصادی حفظ بشه. در ایران هر کس بخواهد کار تولیدی یا تجاری سالم و متعارف بکنه، خب نمیتونه با این سیاست های حکومت به خصوص سیاست خارجیش موافق باشه. بنابراین بایستی بره تو اقتصاد پنهان، یعنی همون کاری که نظامی‌ها و آقای رفیق دوست و داداششون میکردن که آقای فاضل خداداد رو به جرم فساد به جای این خبیشون اعدام کردن. بنابراین اینها برای اینکه منافع خودشون رو در اقتصاد پنهان حفظ بکنن، باید از این نوع مسائل مطرح بکنن که بیشتر خودشون رو تحمیق میکنه تا اینکه مردم تسلیم این جملات بشن و این مسائل رو بپذیرن. مردم الان روشن‌تر از اون هستن که این پررهاتیشون بتونه فریبشون بده.
رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه. در حالی که آمار جهانی مرگ و میر کرونا اینک از 1,000,000 تن گذشته، در ایران وضعیت واگیری این ویروس همچنان نگران کننده و در تهران بحرانی گزارش می‌شود. ضمن اینکه صحبت‌ها از اعمال مجدد محدودیت‌ها در کلان شهر هاست. مرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به ترکیب جمعیتی استان‌های کشور که نگاه کنیم، به اشتباه هولناک هفته‌های گذشته پی می‌بریم. برگزاری پرشکوه عزاداری‌های محرم سخن مکرر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بود. اکنون وضعیت 26 استان از 31 استان کشور قرمز است. اما استان‌های کردستان، هرمزگان و گلستان در وضعیت هشدار یا نیمه قرمز قرار دارند و سیستان و بلوچستان در وضعیت زرد، یعنی با خطر متوسط. اینها استانهایی هستند که جمعیت سنی نشین را بیشتر در خود جای دادند. مابقی کشور همه در وضعیت قرمز و بحرانی. در کنار تجمعات و ترددهای مربوط به عزاداری‌های محرم، اصرار بر برگزاری حضوری آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، اصرار بر بازگشایی مدارس با تأکید بر حضور فیزیکی دانش آموزان، ایجاد سهولت در سفرهای تابستانی به جای اعلام ممنوعیت سفر، وضعیت اندوهبار کنونی را در کنار فشارهای اقتصادی برای کشور به وجود آورده است. اکنون وضعیت کشور به گفته معاون کل وزیر بهداشت ایرج حریرچی بحرانی است.
ببینید واقعیتش اینه که الان یه تعبیر اینه که موج سوم داریم، یه تعبیر اینه که ما با امواج متعددی روبرو هستیم. متاسفانه الان از لحاظ تعداد ابتلا با اینکه ما تستامون هم خیلی زیاد نیست، ولی نسبت به موج اول و دوم تعداد ابتلامون خیلی بیشتره. تعداد بستریمون تو بعضی از استانها از جمله تهران، از جمله قم، بیشتر از موج اول و دوم، بیشتر از اسفند و فروردین و اون وقایع تیر ماه و اینا که به مرگ 237 هم رسیدیم و مرگمون هم در خیلی از استانها به رقمی رسیده که تا حالا تجربه نشده.
به گفته ایرج حریرچی وضعیت سه استان تهران، قم و آذربایجان شرقی بسیار نگران کننده است. محمد رضا صالحی عضو کمیته علمی مبارزه با کرونا در دانشگاه علوم پزشکی تهران از 5 برابر شدن مراجعات به بیمارستان‌های پایتخت خبر داد. او در مورد اثر ویرانگر این تعداد از مراجعات بر روی کادر درمان روز یکشنبه به رادیو تهران گفت:
تعداد بالای بیمارا متاسفانه با بیماران بسیار بدحال و با درگیری‌های تنفسی شدید همراهی داره با فوت متعدد و مرگ و میر بالا تیم درمان رو خرد میکنه واقعا، به خصوص وقتی مرگ و میر به صورت مکرر و پشت سر هم اتفاق میفته و تیم درمان فرصت ریکاوری پیدا نمیکنه و این خرد شدن تیم درمان در طولانی مدت باز خودش به صورت سیکل معیوب باعث افزایش تعداد مرگ و میر میشه.
عضو کمیته علمی مبارزه با کرونا در دانشگاه علوم پزشکی تهران در عین حال از ایجاد محدودیت‌ها استقبال کرد و خواستار بازنگری در برنامه‌ها و سیاست‌های چند ماه اخیر شد.
واقعا هم مردم عزیزمون و هم مسئولین محترم حوزه بهداشت درمان باید یه بازنگری در رفتار و در تصمیمات خودشون برای مقابله با کووید 19 بکنن، چون روالی که ما در ظرف 6 تا 7 ماه گذشته پیش رو گرفتیم به نظر میرسه از اشتباهات خاصی که مکرر در حال تکرارش هستیم داریم ضرر می‌خوریم. میتونیم در واقع خیلی از هموطنانمون از دست بدیم.
سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نیز آمار 24 ساعت منتهی به ظهر یکشنبه را این گونه اعلام کرد:
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 3362 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1377 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه به علت شرایط بالینی نامناسب 4059 نفر هستند. متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 195 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
این در حالی است که درستی و اعتبار آمارهای رسمی مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران از سوی کارشناسان و حتی مسئولان حکومتی بارها محل تردید قرار گرفته است. سخنگوی وزارت بهداشت ضمن اشاره به تداوم روند کاهشی استفاده از ماسک و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی تأکید کرد نمودار ابتلا و موارد بستری بیماری کووید 19 در اغلب استانهای کشور روند صعودی دارد، به طوری که تعداد شهرستانها با وضعیت قرمز از 102 شهرستان به 158 شهرستان افزایش یافته است. در خبری مرتبط با مدیریت بیماری کووید 19 در ایران، محمود صادقی نماینده سابق تهران در مجلس روز یکشنبه در حساب توییتر خود پیامی در مورد داروی ژاپنی که برای کاهش عوارض این بیماری تجویز می شود به این مضمون منتشر کرد: مقادیر زیادی قرص فاویپیراویر محرمانه وارد و مقدار قابل توجهی به درمان مقامات اختصاص و مقداری هم برای کارآزمایی به بعضی از بیمارستان‌ها داده شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی درباره عادی سازی روابط امارات متحده عربی و بحرین با اسرائیل اخطار داده و اظهار داشته که به آنها از این پس به چشم دشمن نگاه می کنند و تهدید کرده که هر کشور دیگری که به دنبال عادی سازی روابط با اسرائیل باشد برخوردی میکنند که به گفته وی با دشمن میکنند. همکارمان الهی روانشاد.
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز به جمع آن دست از مقامات ایرانی پیوست که امارات متحده عربی و بحرین را تهدید کردند. دو کشوری که روز 25 شهریور ماه با اسرائیل پیمان مودت موسوم به پیمان ابراهیم را امضا کردند. محمد باقری گفت به هر کشوری که به دنبال عادی سازی روابط با اسرائیل برود و پایگاهی در اختیار به گفته او دشمن قرار دهد، برخوردی می‌کنیم که با دشمن می‌کنیم.
این دیگه بس فرق میکنه. نگاه ما به این کشورها تفاوت میکنه. نگاه به امارات قبل از این و بحرین و بعد از این تفاوت میکنه. اگر کشور دیگری هم به این پیونده همینطور. به این معنا که اگر پای صهیونیست ها به اینجا کشیده بشود و اتفاقاتی بیفتد که امنیت ملی ما، دفاع ما دچار کوچکترین خدشه‌ای بشود، ما به اینها به عنوان ارائه کننده پایگاه به خصم و دشمن نگاه میکنیم و اون وقت برخوردی میکنیم که با دشمن میکنیم.
محمد باقری گفته است که امارات در یکی دو ساله اخیر پیام‌هایی فرستاده و گفته که همچون عربستان نیست. او گفت که امارات گفته ما قصد دوستی داریم و افزوده که جمهوری اسلامی با عربستان هم مشکلی ندارد، اما این عربستان است که ایران را پس میزند. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان در گفتگو با رادیو فردا.
اون چیزی که در صحبت‌های آقای باقری غایبه اینه که کدوم سیاست‌های ایران نقش داشته در این که کشورهایی مثل امارات و بحرین با کشوری مثل اسرائیل که سال‌های سال در جبهه مقابل بودن به اصطلاح تحلیل مشترکی راجع به وضعیت امنیتیشون برسن و بیش از پیش خطری رو که از طرف ایران متوجهشون میشه رو به عنوان تهدید اصلی تلقی بکنن و یک همچین رابطه تنگاتنگی رو بهش نزدیک بشن. این ندیدن کل مسئله است و خب با توجه به تلاش و تبلیغاتی هم که جمهوری اسلامی داره که آمریکایی‌ها بعد از منطقه برند، موقعی که این کشورهای منطقه تهدید میشن طبیعیه که بیش از پیش به خاطر امنیت خودشون هم نیاز پیدا بکنن که به کشورهای خارج از منطقه متکی بشن و حضور آمریکایی‌ها بیش از پیش در اینجا مشروعیت و توجیه پیدا میکنه. یعنی در یک این اظهارات در خدمت یک پارادوکسیه که جمهوری اسلامی درش گیر کرده و در چنبره این تناقضات بیش از پیش گرفتار میشه.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بخش‌هایی از سخنانش به مسئله جنگ ایران و عراق نیز اشاره کرده و از مشکلات و مصائب عدیده آن زمان گفته. نکته‌ای که حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی آن را به وضعیت فعلی ایران و این تهدیدها گره می‌زند.
بخش اول صحبت‌های آقای باقری ناظر بر وضعیت ایران تو ماه‌های پایانی جنگ با عراق که کشور دچارش مشکلاتی بوده به لحاظ اقتصادی، چه وضعیتی به سر می‌برده. خب وضعیت فعلی ایران هم همچنان تفاوتی نداره. وضعیتی که الان کشور به لحاظ تحریم‌ها، به لحاظ مقابله با کرونا درگیرش هستش، خب در نظر بگیریم که موقعی که آقای حریرچی معاون وزارت بهداشت میگه که نه تنها ظرف این مدت اضافه کاری یا کارانه پرسنل بهداشتی پرداخت نشده، حتی 3-4 ماه اینا حقوق نگرفتن، تو یک همچین شرایطی که ایران بیش از پیش باید بره به طرف حل مسائلش با منطقه، حل مسائل بین‌المللیش، این اشترمخانی ها بیش از پیش به ضرر منافع ملی ایران، به ضرر امنیتش هستش. خب میبینیم که روز به روز هم داره حلقه محاصره، حلقه فشار روی مردم ایران، روی ایران تنگتر میشه، بدون اینکه این حرفا لزوما ما به ازا عملی هم بتونه پیدا بکنه، کما این که وضعیتی که در عراق و سوریه و حضوری که اونجا هم داشتن روز به روز داره امکاناتشون محدودتر میشه و به اصطلاح دارن به جایی میرسن که باید در سیاستاشون چرخش‌های اساسی صورت بدن، اینی که واقعا صورت بدن و دیر نشده باشه برای منافع ملی ایران سوال بزرگی است.
انور قرقاش وزیر مشاور در امور داخلی امارات متحده عربی روز جمعه گفت که سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی در 3 دهه گذشته باعث نگرانی کشورهای عربی شده و آنها را واداشته تا در مورد رابطه با اسرائیل رویکردی متفاوت اتخاذ کنند. انور قرقاش در یک نشست مجازی در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد که اقدامات ایران بر منطقه تاثیرگذار است. آیا این تهدید جدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را نیز باید بر منطقه تأثیر گذار دانست؟ فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد.
به نظر میرسه که دوران تهدید و حملات نظامی و توسل به توپ و تانک و موشک خیلی دیگه کارایی نداره و یک جورهای کشورها به جای تهدید یکدیگر با دیپلماسی و روابط دو جانبه و اقتصاد و بدبستانهای تجاری تلاش میکنن مسائل و مشکلاتشون رو حل کنن. و نکته دیگر اینه که تعریفی که نسبت به دشمن قبلا وجود داشت تغییر پیدا کرده. الان مینشینن پشت میز مذاکره، روی مسائل گفتگو میکنن، بدبستان میکنن و صلح و آرامش میتواند برقرار بشه. حال باید پرسید بعد از 40 سال که ما تهدید کردیم کشورهای دیگر رو، هم همسایگان رو، هم کشورهای دور و هم کشورهای نزدیک رو، آیا ما الان امنیت بیشتری داریم؟ اقتصادمون شکوفاتره؟ ما میتوانیم نفت صادر کنیم؟ در معادلات منطقه‌ای جا داریم؟ میبینیم که پاسخ همه اینها منفیه.
از سوی دیگر شیخ صباح خالد از صباح نخست وزیر کویت در نشست اینترنتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت کویت بار دیگر از تهران می‌خواهد تا اقداماتی جدی برای ایجاد اعتماد متقابل را عملی کند، تا این اقدامات مبنای شروع رایزنی‌هایی با حفظ احترام به حاکمیت کشورها و عدم مداخله در امور یکدیگر قرار گیرد. اما ایران بر این باور است که امارات متحده عربی و بحرین خط مقدم جبهه مبارزه را از مرزهای اسرائیل به آبهای خلیج فارس کشاندند. از رهبر جمهوری اسلامی گرفته که این عادی سازی را خیانت خوانده تا رئیس جمهوری و مقامات نظامی که همگی با سخنانی خشن و یا تهدیدآمیز از آن یاد کردند، حال چگونه تن به این خواست برای ایجاد اعتماد متقابل خواهند داد؟ مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
کشور ما از طریق تهدید درون خاورمیانه هرگز نمیتونه ثبات سیاسی ایجاد بکنه. آنچه گذشته است گذشته است. فرصت هایی که کشور ما از دست داده و کرارن این فرصت ها را از دست داده ما را به این روزی که امروز داریم مشاهده میکنیم رسونده است. اینه که از الان بعد یک تغییرات کلی در سیاست خارج کشور داده بشه، بعد به سراغ کشورهای منطقه رفت و با کوشش همه آنها و همکاری همه اونها ثبات رو درون خاورمیانه ایجاد بکنیم. تهدید نمیتونه برای ایران در شرایط فعلی کارساز باشه. کاری که اسرائیل درون سوریه با کشور ما کرده است میتونه درون خاورمیانه تکرار بکنه و آغاز یک جنگ بسیار بزرگی درون منطقه باشه.
مصر به عنوان اولین کشور عربی 41 سال پیش و اردن به عنوان دومین 26 سال پیش روابط خود را با اسرائیل برقرار کردند. امارات متحده عربی و بحرین سومین و چهارمین در این صف هستند و به گفته آمریکا کشورهای عربی دیگری نیز به زودی به این جمع خواهند پیوست.
اینجا رادیو فرداست.
طرح کالابرگ یا کوپن الکترونیکی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نهایی شده است. به گزارش خبرگزاری های ایران طرح موسوم به تأمین کالاهای اساسی روز گذشته در مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا جهت بررسی در اولویت قرار گرفته است. از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد می‌پرسیم با توجه به گرفتاری های اقتصادی کشور این طرح نشانگر چه مسئله‌ای می‌تواند باشد؟
نشان دهنده فقر دائم التزايدی است که به هر حال گریبان اکثریت مردم ایران رو گرفته، به گونه ای که کالابرگ رو که محل انتقاد بسیاری از صاحب نظران و حتی خود مقامات حاکمیتی بود الان دوباره مطرح میکنن. به این معناست که ما به دوره جنگ برگشتیم، چون اگر بیاد بیاریم در اون دوره بود که به دلیل ناتوانی دولت از تأمین کالاهای اساسی و نیازهای حداقل شهروندان از این به اصطلاح کوپن استفاده می شد. اما خب به تدریج با اتفاقی که افتاد، توقف جنگ، طبیعی بود که اون راهکار مناسب نبود. الان در شرایط فعلی این نشانه اینه که ما به دوره جنگ برگشتیم، شرایط جنگی، و البته باید گفت که این بخشیش برمیگرده به تحریم ها، منتها بخش عمدش برمیگرده به شرایط حاکمیت، به این معنا که ناکارآمدیه مدیریت و سازمان و همچنین مسئله فساد گسترده. چون ما میدونیم الان در کنار فقر دائم التزايد ما دارای شکاف طبقاتی بسیار بزرگی هم هستیم و این یکی از دلایل دیگه فقره. بنابراین با این ابزار تلاش میشه که اون حداقل ها فراهم بشه که احیانا شورش های خیابانی مشاهده نشود در ایران.
از اون طرف گفته شده آقای علوی که این طرح اختصاص کالابرگ به اصطلاح الکترونیک به منظور جلوگیری از فساد در امر یارانه ها بنا هست که اجرا بشه. آیا چنین طرحی میتونه جلوی فساد رو بگیره؟ که البته با این طرح دولت مخالف بوده، ولی موافقان طرح در مجلس شورای اسلامی میگن کسانی که از دلار 4200 تومانی بهره میبرن، ارز دولتی، اونها از این بابت دارن به نوعی سود میبرن.
خب البته باید گفت که این طرح هم به واقع طرحی است عوام گرایانه، به شاید عوام فریبانه، به این معنی که نمایندگان تازه کار بدون به اصطلاح بررسی سابقه کار و اینکه خود کوپن یا کالابرگ هم فساد آور هست، از اون جهت که برخی از افراد که میتونن این امکانات رو در اختیار داشته باشن اون رو میتونن به بازار وارد بکنن، به قیمت به هر حال بازار بفروشن و تفاوتی میان قیمت رسمی و بازار طبیعتاً فساد افزا هست، حالا سطحش و حجمش بماند. منتها این طرح خودش فساد افزاست و حاکمیت به جای حل مشکل اساسی، یعنی متغیرهای کلان مثل تورم، مثل رشد اقتصادی، مثل بیکاری به این دست میزنه. چرا؟ برای اینکه ابزار دیگه ای نداره و این به واقع یک نمایشی است برای عدالت خواهی و نه خود عدالت خواهی.
ولی نمایشی از کارآمدی الکترونیک بودن این کوپن ها یا کالابرگ ها هم میتونه باز با توجه به اینکه در حالا اون سیستم الکترونیکی یا دیجیتال اینها ثبت میشه، آیا اون هم میتونه فسادزا باشه؟
البته، منتها ممکنه این کمی مانع حجم گسترده ورود کالاها به بازار بشه. چرا؟ به خاطر اینکه خب طبیعتاً کسایی که به این کالاها دسترسی دارن میتونن برای دسترسی به پول اون رو به بازار یا شبکه‌های غیررسمی دوباره به فروش بگذارن. بنابراین هر چند آسیب پذیری این طرح مثل کوپن کاغذی نیست، ولی نمیشه انکار کرد که چون این طرحی هم میشه انتظار داشت که دارای یک فساد جانبی هم باشه و اون ورود این کالاها به بازار غیررسمی و سیاه باشه.
احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم. سرخجامگان پرسپولیس به 1/4 پایانی لیگ قهرمانان آسیا رسیدند. فریبرز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس ایران روز یکشنبه در مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان آسیا با پیروزی برابر تیم ارصد قطر راهی دور 1/4 نهایی شد. در این دیدار حساس که در ورزشگاه شهر دوحه انجام شد، سرخپوشان با به نمایش گذاشتن یک بازی هدفمند و با برنامه در دقیقه 89 توسط عیسی آل‌کثیر به گل رسیدند و حریف متمول و پرمهره خود ارصد را حذف کردند. در این مسابقه هیونگ جین داور کره‌ای در دقیقه 90 به سیامک نعمتی بازیکن پرسپولیس به اشتباه کارت قرمز داد و او را اخراج کرد که سرپرست گروه پرسپولیس بعد از پایان بازی به طور رسمی در مورد اخراج نعمتی اعتراض کرد و خواهان بخشش محرومیت او شد. از حواشی مهم این بازی در پخش تلویزیونی آن سانسور گل دقیقه 89 آل‌کثیر توسط سیمای جمهوری اسلامی بود که به دلیل شادی گل و درآوردن پیراهن گلزن مسابقه هواداران میلیونی در داخل کشور نتوانستند گل پیروزی پرسپولیس برابر ارصد را به طور زنده تماشا کنند. تیم پرسپولیس ایران به همراه دو تیم از عربستان و یک تیم از ازبکستان از منطقه غرب آسیا به مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان صعود کردند و قرعه کشی این مرحله هم روز دوشنبه انجام خواهد شد. اما شکست تیم استقلال ایران از پاختاکور ازبکستان که منجر به حذف این تیم در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان شد، روز گذشته در رسانه‌های داخلی بازتاب داشت. برخی از پیشکسوتان استقلال عملکرد غلط مدیریت این باشگاه را عامل اصلی حذف این تیم دانستند. هادی طباطبایی، دروازه‌بان سابق استقلال، در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به این ماجرا گفته:
شویی که برای ورود استراماچنی را انداختند و هوادارا رو همه رو سر کار گذاشتن تو این اتفاقات، به جای اینکه برن به دنبال اینکه مشکل شتر رو حل بکنن و پنجره نقل انتقالات رو باز بکنن، بتونن از بازیکنان بهتری استفاده بکنن و بیشتری استفاده بکنن، متاسفانه رفتن یک موجی رو ایجاد کردن و پشت اون موج قایم شدن، و یا در واقع بگیم که موج سواری کردن، به خاطر اینکه اشتباهات خودشون رو جبران بکنن اومدن با نام ها بازی کردن.
رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا که سال گذشته آغاز شد، پس از برگزاری دو هفته ابتدایی به دلیل گستردگی ویروس کرونا در منطقه تعطیل و ادامه آن، از دو هفته پیش به طور متمرکز در شهر دوحه قطر پیگیری شد. باشگاه‌های ایران حدود 27 سال است که موفق به کسب عنوان قهرمانی آسیا نشدند. آخرین باری که یک تیم از ایران قهرمان آسیا شد سال 1993 میلادی بود که تیم پاس تهران در شهر منامه در بحرین در فینال جام باشگاه‌های آسیا تیم الشباب عربستان را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همچنان باشگاه‌های ایرانی در پی قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا هستند. فریبرز غریب بود و ما در این ثانیه‌های پایانی از برنامه نیمه شب میرسیم به برنامه هفتگی در عرصه مسائل بانوان.
صدای دیگر،
صدای زنان.
باز هم انتخابات ریاست جمهوری نزدیک شد و باز هم احتمال کاندیداتوری زنان بالا گرفت. احتمالی که در 42 سال اخیر هیچگاه رنگ واقعیت به خود نگرفته است. اما این بار لایحه اصلاح قانون انتخابات بار دیگر موضوع تفسیر رجل سیاسی را مطرح کرده است. تفسیری که معصومه ابتکار میگوید به نفع زنان است و فائزه هاشمی میگوید به صراحت مانع حضور زنان خواهد شد. در برنامه این هفته صدای دیگر با حضور سوده راد، فعال برابری جنسیتی از فرانسه، و مهدیه گلرو، فعال مدنی از سوئد به بررسی این موضوع پرداختیم. به هر دوی شما خوش آمد میگم. سوده، از تو آغاز کنیم. چقدر ممکنه که در انتخابات 1400 فضای برای حضور زنان در قالب کاندیدای ریاست جمهوری باز بشه؟
ممکنه که فضا برای حضور زنان باز بشه، اما کدام زنان مد نظرشون هست؟ چرا بعد از 40 سال به این نتیجه رسیدن که باید این قوانین رو طوری تغییر بدن که شاید زنی بتونه در عرصه انتخابات حضور داشته باشه؟ ما بارها و بارها شاهد کمپین های مختلفی بودیم که سعی کردن چهره مردانه سیاست جمهوری اسلامی رو حداقل تغییر بدن. حتی سطح مطالبات در این حد بود که به زنان رأی بدید تا چهره مردانه مجلس تغییر بکنه، اما به جایی نرسید، کما اینکه فعالان و کنشگران این حوزه و این کمپین رو هم دوباره دستگیر کردن، زندانی کردن و غیره. من فکر میکنم یه تلاش دیگریه برای اینکه مرد سالاری رو به شدت تقویت بکنن، حتی در قوانین که بارها دیدیم از ظاهرشون ممکنه ما زیاد متوجه نشیم که چقدر تبعیض‌آمیز هستن، ولی وقتی که به لایه‌های زیرین نگاه میکنیم میبینیم که بله، با هدف تبعیض بیشتر جنسیتی اصلا این قوانین ساخته شدن و دارن اجرا میشن.
مهدیه، در ساختار نظام جمهوری اسلامی چقدر این شانس رو برای زنان قائلی که لایحه‌ای که مجلس شورای اسلامی داره طراحی میکنه در شورای نگهبان تایید بشه و به طور واقعی این امکان فراهم بشه برای زنان که حضور داشته باشن؟
ببینید، نکته ای که وجود داره اینه که اساساً استفاده از زنان به طور ابزاری توی این حوزه داره در نظر گرفته میشه. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی توی موقعیتی نیستش که ما بتونیم بگیم که فقط تبعیض جنسیتی درش وجود داره. شما انتخابات برابر و عادلانه‌ای در جمهوری اسلامی نمیبینید، انتخابات آزادی نمیبینید که حتی مردها از ادیان مختلف، از شهرهای مختلف و با باورهای مختلف بتونن توی اون انتخابات کاندیدا بشن، چه برای مجلس چه برای ریاست جمهوری. در کنار همه این تبعیض‌ها شما تبعیض جنسیتی رو هم می‌بینید که زنان نمیتونن به مقام‌هایی برسن یا منصب‌ها یا پست‌های مدیریتی سطح بالا داشته باشن. توی مجلس شورای اسلامی همونجور که سوده جون اشاره کرد بهش، خب ما یه کمپینی داشتیم مبنی بر اینکه زنها وارد مجلس بشن. زنان وارد مجلس شدن. مجلس قبل زنانی داشت مثل سلحشوری، مثل سعیدی که سعی می‌کردن که مطالبات زنان رو پیگیری کنن، اما چقدر موفق بودن؟ هیچ فراکسیونی رئیس زن نداشت. توی یه همچین فضایی شما چطور میتونید تصور بکنید که یک زن بتونه بیاد وزیر بشه یا بتونه رئیس جمهور بشه؟ یکی این مسئله است که اساساً باور مردها توی ایران چقدر میتونه این امکان رو ایجاد بکنه که زنها بتونن پست‌های مدیریتی داشته باشن. من اصلا در مورد ریاست جمهوری حرف نمیزنم، شما یک مسیر رو باید پله‌ای طی بکنید دیگه. چطور ممکنه وقتی که رئیس یک فراکسیون نتونستن زنها باشن بتونن حالا بیان رئیس جمهور بشن؟ بسیاری از قوانین رو زنها سعی کردن، از بحث مجازات اسید باشی، بحث گذرنامه، بحث خروج زنان بدون اذن همسر، همه اینها تو صحن مجلس علنی اوورده شد، در موردش بحث شد، هیچ کدوم به نتیجه نرسید. یا نماینده های مرد بهش رأی ندادن یا رفت زیر تیغ شورای نگهبان و بدون نتیجه مون. توی همچین فضایی ما باید واقعیت رو در نظر بگیریم. واقعیت اینه که هیچ کدوم از این قوانین حتی اگر توسط زنها پیگیری شد توی مجلس تصویب نشد، چه در مجلس چه در شورای نگهبان چه بالاتر از اون. توی همچین شرایطی حضور زنها به عنوان رئیس جمهور فقط میتونه یک پروپاگاندای جمهوری اسلامی باشه برای اینکه بگه من فضا رو دارم باز میکنم، من میخوام به مطالبات زنان توجه کنم. که اگر من نمیخوام نام بیارم از نماینده های مجلسی که زن بودن در طی این 41 سال، که اگر رئیس جمهوری در ایران بخواد زن باشه و شبیه خیلی از این نماینده های زن که اساسا از بسیاری از مردها ضد زن و ضد جنسیت تر بودن رفتار بکنه و حرف بزنه، چه بسا که نبودن اون زن میتونه به نفع زنها باشه.
سود امروز معصومه ابتکار مصاحبه ای داشته و در اون بسیار ابراز امیدواری کرده که زنان بتونن کاندیدای ریاست جمهوری بشن و بتونن رأی بیارن و مدیریت کشور رو در دست بگیرن. هرچند خودش اینطور گفته که فعلا برنامه‌ای برای شرکت در انتخابات نداره. اما فکر می‌کنی که در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی آیا ما زنی رو داریم، حتی خود معصومه ابتکار، که بتونه حتی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بشه؟
من فکر می‌کنم که اتفاقا معصومه ابتکار یک نمونه زنیه که جمهوری اسلامی خیلی هم مایل هستش که او کاندید بشه، به خاطر اینکه پاسدار و نگهبان تمام ارزش‌های جمهوری اسلامی از روز اولی که این رژیم تشکیل شده تا به الان بارها در سمت‌های مختلفی که داشته نه تنها کاری برای کاهش تبعیض نکرده، بلکه این تبعیض‌ها رو قانونی هم کرده و خیلی هم شرعی و قانونی جلوه دادتشون. از طرف دیگه ما باید توجه کنیم که هرچند که ما قبول داریم که انتخابات آزاد و برابری در جمهوری اسلامی وجود نداره، به هر حال مردم هستن که میرن پای صندوق‌های رأی احتمالاً و رأی میدن، حالا انتخابات انتصابات هر چیزی که هست، اون مردم هنوز به اون درجه از آگاهی و برابری خواهی نرسیدن. حتی در جوامعی که از نظر برابری جنسیتی بسیار بسیار پیشرفته تر از کشورهای مثل ایران هستن، همچنان زنان با تردید به یک زن رأی میدن. این واقعیت جوامعیه که ما درشون داریم زندگی میکنیم و این فقط مختص جمهوری اسلامی نیست و اتفاقا این رژیم به خوبی به این آگاهه و ممکنه با آوردن یک یا چند کاندیدای زن بسنجه و بعدش هم بگه که خب مردم ایران خودشون انتخاب نکردن. ما باید آگاه باشیم به تمام ترفندهایی که این نظام بر اساس تبعیض ممکنه بخواد به نمایش بذاره تا به قدرت بیشتر و جایگاه محکمتری در دنیا برسه.
مهدی، ما میبینیم که کمتر از یک سال مونده به پایان دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، یکی از مهمترین وعده های او در مورد اینکه 30% از مناصب مدیریتی در اختیار زنان قرار گرفته بشه به طور رسمی اعلام میشه که شکست خورده و بیشتر از 22% نتونستن زنان رو در مناصب مدیریتی دولتی و غیر دولتی بنشونن. به نظر تو چقدر ممکن هست که این شعارها همچنان ادامه پیدا بکنه، هر چند که در عمل می‌بینیم چندان هم عملی نمیشه؟
متاسفانه من خیلی چشم‌انداز مثبتی در مورد این مسئله نمی‌بینم، نه در دولت آقای روحانی نه قبل از اون. اینها رو فقط شعارهایی می‌دونم که نتیجه‌اش میشه اینکه جامعه مدنی یا فعالی بخوان تصور بکنن که ممکنه شرایط بهبود پیدا کنه، همونطوری که ما همچین تصوری داشتیم در روزهای اولی که آقای روحانی شعارها رو میداد و فکر می‌کردیم که قولی که دادن مبنی بر اینکه حتماً وزیر زن داشته باشن و قول‌های زیادی که حالا دیگه انقدر مکررن توسط منتقدین تکرار شده که لازم به تکرار تکرار نیستش. من فکر میکنم با توجه به این که در طی این 7 سال نتونستن موفقیتی رو کسب کنن توی مسئله زنان، این داستان ادامه پیدا خواهد کرد و بعد از این هم موفقیتی نخواهند داشت. منتها با توجه به این که بخش اعظمی از رای دهندگان رو زنان و جوانان تشکیل میدن و مطالبات زنان و جوانان به خاطر فشارهایی که بر اونها هست در جامعه ایران به مراتب بیشتر از بقیه هستش و به مراتب بیشتر تحت فشار هستن، همیشه نزدیک انتخابات خب این در واقع دو گروه مورد هدف قرار میگیرن، مطالباتشون در توی تریبون ها گفته میشه و در موردشون صحبت میشه. از الان تا انتخابات 1400 ما هر نوع شعار دادن در مورد مسئله جوانان و زنان رو از جمهوری اسلامی نمیتونیم عجیب بدونیم و فکر کنیم که همچین مطالبه یا همچین شعاری داده نخواهد شد. هر نوع شعاری، حتی من فکر میکنم در ممکنه که با توجه به بحث مثلا حجاب، با بحث استادیوم در پی قبل مطرح بود شعار دادن که حتما استادیوم خواهند رفت یا بحث‌های دیگه، فکر می‌کنم حتی جمهوری اسلامی ممکنه که به خاطر اینکه بخواد یک بخشی از جامعه رو به خودش همراه بکنه حتی بحث حجاب رو هم مطرح بکنه، هرچند که حجاب خب به هر حال بر اساس قانون اساسی پاشناشیل جمهوری اسلامی هست و شاید نشه ورود کرد. اما عرضم اینه که برای موندن در قدرت و برای اینکه مشروعیت خودشون رو بخوان حفظ کنن از دادن هیچ شعاری پرهیز نمی‌کنه جمهوری اسلامی و بحث زنان هم
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.